أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثی رو مرحوم آقای خوی قدس سر رو در مقام به مناسبت شاهد و یمین و مسئله رو عنوان فرموده که این مسئله یک عنوان عام می داره که مسئله مفروضه مصداقی از اون عنوان عامه. اونی که ایشان عنوان فرموده اینه که اگر ورثه ادعا بکنن میت اونها مستحق مالی است، عین یا دین فرقی نمی کنه، در این صورت اگر شاهد واحدی داشته باشن، اگر بیانه داشته باشن که هیچ، با بیانه اثبات میشه دعوای اینها، غرض اینه که منتهی به یمین نمیشه، این که معلوم. ولی اگر شاهد واحدی داشته باشن بر اساس قاعده ثبوت ادعا به شاهد و یمین، اگر تمام این ورثه، ما فعلا برای سهولت فرض وارث رو دو نفر فرض میکنیم و ده نفرش هم باشه همینه، ولی با دو نفر فرض ما دیگه اون فروض مسئله روشن میشه. خب در صورتی که شاهد واحد شهادت داد به استحقاق میت، هر یک از این دو وارث هم قسم خوردند، ادعای اونها ثابت میشه. یعنی دو قسم، هر یک از وارث ها باید قسم بخورن، در این صورت ادعای استحقاق میت و به تبع استحقاق وارث ثابت میشه. یعنی ثابت میشه این میت مستحق اون مال عین مثل خانه یا دین. فرض کنید میگه مثلا 1000 تومان میت ما، خلاصه طلبکار، ثابت میشه و اون دینی که با شهادت و یمین وارث متعدد ثابت شد، خلاصه مورد مطالبه قرار میگیره و باید بین اون دو تقسیم بشه. این روشن. و طرح این مسئله تا اینجا در حقیقت به مناسبت شاهد و یمین نسبت به این نقطه است که یمین شخص واحد از ورثه کافی نیست. اون چه معتبر از یمین، باید هر یک از مدعی ها قسم بخورن. یک قسم از یکی از این ورثه برای ثبوت دعوا نسبت به کل کافی نیست. و بر این اساس اگر هر دو قسم نخوردن، یکی از دو وارث قسم خورد، برادر بزرگتر قسم خورد، میگه این خونه مال بابامونه، شاهدم آمد شهادت داد این خونه مال پدر اینهاست، منتها یک شاهد، برادر بزرگتر هم قسم خورد، در این صورت ادعا به مقدار نصیب ارث او ثابت میشه. نصف این خانه ثابت میشه، چون در حقیقت یک ولد، اگر وارث، فرضمون هم اینه دیگه، وارث منحصر در این دو فرزنده، میت پدر نداره، میت وارث دیگری نداره، زوجم نداره، این خلاصه دو برادر. خب اگر اثبات شد این مال میت بوده، به این مقدار، به چه مقدار اثبات میشه؟ به مقدار ادعای اون ولد واحد که در حقیقت حق او و ارث او نصف این ماله. ولو میگه که کل این مال مال پدرمون بود، ولیکن نسبت به نصف این مال که سهم برادرشه، ادعای او ادعای للغیره و بنا شد ادعا، شرط سماعش اینه که ادعا للغیر نباشه، چون میشه طرف فضول. ادعایی مسموعه که ادعا لنفس باشه، ادعای للغیر زید طلبکاره چه ربطی به من داره. و اگر دیدید ما در مورد طلبکاری میت ادعای طلبکار از میت رو گفتیم مسموعه، چون گفتیم یک تعلقی پیدا میکنه، یک علقه‌ای و یک صله‌ای داره، منی که از میت طلب دارم اگر جزء ترکه میت طلبکاری های میت باشه، من طلبکار از میت در فرض انحصار یا در فرض استیاب طلب من نسبت به ترکه میت، اون متعلق حق من میشه و بر این اساس گفتیم حق ادعا داره. خب اما جایی که ربطی نداره، درسته من وارثم و درسته به نظر من برادرم هم وارثه، اما برادرم که وارثه ربطی به وارث بودن من نداره. این طور نیست که ملکیت او وابسته ای به ملکیت من باشه. پس بنابراین اگر یکی از دو وارث در مثال ما قسم خورد، خصوص سهم حالف به ضمیمه اون شاهد مفروض ثابت میشه و استحقاق اون وارث نسبت به سهم خودش از ارث رو با این میتونه اثبات کنه و نه بیشتر. خب ملازم باشه. یعنی ملازم یعنی چی؟ ولی ملازم یعنی لازمه واقعی. این اینجا یکی از جایی که مرحوم صاحب جواهر بحث اصل مثبت رو اشاره کرده، که مرحوم صاحب جواهر اینی که میگن شیخ انصاری از مبتکرین اصل مثبته، حتی عنوان اصل مثبت رو ما قبلا یه جایی از جواهر به آیون آدرس داده بودیم، اینجا جای دوم. یکی از جایی که تعبیر به اصل مثبت کرده در همین مسئله است که فرموده این مثبتات حجت نیست. خب لازمه این که من مالک باشم اینه که اونم مالک باشه. خب لازمه این لوازم حجت نیست. نسبت به این ملزوم ما حجت داریم، نسبت به لازمش حجت نداریم. خب شاهد و یمین هم فرض اینه، دلیل بر حجیت و شاهد و یمین به چه مقدار ما داریم؟ به مقداری که طرف مدعیه. من ادعای من در چه مقداری صحیحه؟ به مقدار طلبکاری خودم صحیحه، اما نسبت به طلبکاری وارث من ادعای من که صحیح نیست. میگید شاهد داره، شاهدم که کافی نیست. آقای من شاهد واحد که بیانه نیست، یمینه به منزلت شاهد برای خودشه نه برای اون طرف مقابل. بنا شد یمین مدعی. خب یمینم برای من مدعی، من نسبت به مال دیگری، او خودش باید بیاد قسم بخوره. ولذا گفتیم که اگر ورثه همشون قسم خوردن، همشون مستحقن. بیانه اماره است، لوازم اماره حجت، یعنی لوازم اخبارات حجته، یعنی اخبار لوازم خبرم حجته، لوازم بیانه حجته، اما لازمه هر حجتی حجت نیست. لازمه بیانه حجته، لازمه شاهد و یمین حجت نیست. ولذا عرض کردم صاحب جواهر اینجا تعبیر کرده که مثلا اصول مثبت حجت نیست. خب پس بنابراین اگر یک نفر قسم خورد، شکی نیست که حق او ثابت میشه. چرا حق او ثابت میشه؟ جواهر رو براتون اینجا معنا کنم. لاطلاق ادلت الشاهد والیمین، اطلاعات ادله اقتضا میکنه که این مورد همانطوری که در دیگر موارد شخصی از زنده ادعای طلبکاری داره برای خودش نه برای میتش، و برای شخص خودش نه مالی مشترک، شاهد و یمین مثبته، اینجا با دیگر موارد تفاوتی نداره. اطلاق ادله شاهد و یمین این مورد رو شامل، قصوری نداره. هذا لا کلام فی، انما الاشکال در اینه که حالا حق دیگری هم که ثابت نمیشه، اینم لا اشکال فی، چون حق دیگری هم حجت برش تمام نیست، ولذا به مقدار دعوای مدعی و نصیب او از ارث ثابت میشه با شاهد و یمین او، و نسبت به نصیب دیگر وراث به خاطر عدم تمامیت حجت نصیب اونها اثبات نمیشه. خب کلام اینه که این شخص مدعی اگر آمد نصیبش رو گرفت بر اساس اقامه حجتی که کرد، نصف این خونه مال من، نصف این بدهی مال من، گفت بابای ما 1000 تومن از شما طلب داشت، منم یکی از 2 پسر وارثم یا یکی از 2 دختر وارثم، 500 تومن باید به من بدی. 500 تومن رو گرفت، نصف خونه رو گرفت، 500 تومن رو گرفت. انما الاشکال در اینه که آیا اون برادر غیر حالف و اون وارثی که لم یحلف، یشارک این حالف را فی ما اخذ، و این مقداری رو که اخذ کرد این حالف مشترک بین حالف و غیر حالفه، یا این که مختص به حالفه و شخص غیر حالف با اهمالش نسبت به حلف که انه خودش به بخت خودش پازد و حصه خودش رو ابطال کرد، و این کسی که قسم خورد منحصراً حصه او اثبات شد، اخذ میکنه حصه خودش رو، و لا یشارکه اون وارثی که لم یحلف، یا این که باید تفصیل داد بین دین و عین. اگر مدعا عین است مثل خانه، با حلف مدعی و اخذ او حصه ای را بر اساس اثبات، اون مأخوذ مشترک است بین او و بین اون وارث دیگر، یعنی برای او یک مال بی زحمتی، برای غیر حالف مال بی زحمتی، بی زحمت اثبات به دست میاد. اگر این برادر متدینه باید سهم او رو بده، متدینم نباشه اون داداشی که قسم نخورده میبره این داداش رو به محکمه، وادار میکنه که داداش این نصف خونه بابایی که گرفتی، نصف این نصف مال منه، به مقتضای این که تو داری میگی این خونه مال بابامون بود، اگر مال بابامون بود منم بچه همون بابام، تو به یک پایه و اساسی نصف خونه رو از دست ذلیت گرفتی که ملکیت بابا، اون پایه اقتضا میکنه ملکیت من فرزند دیگر را هم. تفصیل بین عین و بین دین، اگر وارث مدعی 1000 تومن باشه بر عهده اون شخص بدهکار للمیت، اگر از اون بدهکار 500 تومن بگیره مال خودش، نمیتونه داداش بیاد بگه که خب 500 تومن گرفتی نصفشو بده به من، که این قول هو مختار مرحوم آقای خویی، که قول شاید معروف در عده‌ای کلمات باشه و از جمله مرحوم علامه در عده‌ای از کتبش، کما حکاه فی الجواهر، و این قول به تفصیل قول معروفی است در کلمات ولو از به اصطلاح کلمات جواهر برمیاد که کلمات اصحاب مشوش در مسئله، اما خیلی و همینطور از کلام صاحب مسالک گویا برمیاد که تشویش در مسئله، ولیکن به نظر میاد خیلی ابهامی در کلمات نباشه. به هر حال اینم قول سوم در مسئله که پس بحث اصلی که الان بحث بهش منتهی شده اینه، بعد از آنی که برخی از ورثه قسم خوردن و برخی نکول، اون وارثی که قسم خورده حتما مستحق اخذ نصیبش، مقدار نصیبش اخذ نه نصیبش، چونی که اونی که اخذ میکنه نصیبش باشه اول کلام، ممکنه شریک باشه با اون داداش باش، مقدار نصیب رو از مورد ادعا حتما اخذ میکنه. مقدار نصیب رو که اخذ کرد، آیا یختص بهی کما ذهب الیه صاحب الجواهر، یختص بهی آخر، ببخشید یختص محقق در شرایع نه صاحب جواهر، یختص بهی کما صرح به المحقق بلا فرق بین العین و الدین، یا اینکه یکون مشترکن کما ذهب الیه فی الجواهر، مشترکن مطلقا فی العین و الدین، او یفصل بین العین و الدین کما ذهب الیه السید الخویی قدس سره در این تکمله، وفاقا لعدت ممن سبقه من هم العلامه فی عدت من کتبه کما حکاه در جواهر. نه این کتاب اگر قابل تقسیم نباشه باید بفروشنش، و وقتی که فروختنش سهم کامله، حالا این هم یکی از فروزه که سهم کامله مدعی رو میدن و دیگه در این صورت مشارکتی هم نیست. نه یکیشون قسم خورده، اما به مقدار نصف کتابو به این آقا میدن، نصفش هم مال اون زلیده دیگه. بله اینکه ببینید بحث این که بیش از نصف ثابت نمیشه، این لا کلام افی، ما اینو پشت سر گذاشتیم. اون کسی که لم یحلف نصیب به مقدار سهم او بر ملک همون زلیده و اثبات نمیشه ارث بودنش و استحقاقش، اینو که دیگه در مرحله قبل گفتیم. اگر هر دو قسم بخورن ثابت میشه، اگر هر دو قسم نخورن در مثال ما نصیب اونی که قسم نخورده ملک همون زلیده که ادعا میکرد این وارث که این مال در دست اون آقا ملک مورث ماست، به مقداری که وارث قسم خورده اون محکوم به ملک وارث با شاهد، به مقداری هم که قسم نخورده اون وارث دیگه بر ملک ذلیت باقیه. نه اینجا جز همون عینه، این در حقیقت اینجایی که به اصطلاح جواهر هم اینو داره، اینجایی که مورد ادعا عینه و اون عینو طرف خود عینو دریافت نمیکنه، بلکه بدل عینو دریافت میکنه، سهم خودش از عین رو میفروشه، اینجا در حکم دینه. بله این فرد در حکم دینه، کما اینکه خود مرحوم آقایی هم به این تصریح داره و جواهر هم بهش تصریح داره. نه اینکه عینو خودش بفروشه، سهمش اینو بفروشه، نه اینکه بعد از افراز اگر بعد از افراز بفروشه این اصلا بی فضولیه، چون این همین کتابی که ایشون دارن میگن کتابو نصف کردن فرض کنید، دادن به این آقا، خب این نصف این کتاب الان اینه، خب چون اینه این آقا اگر بفروشه این نصفو بخواد بفروشه در حقیقت مال خودش و داداش خودشو فروخته، به فضولی نسبت به سهم داداش. اونی که آقای خویی داره، صاحب جواهر داره، دیگران هم دارن که اگر باع نصیبه او به نحو مشاع، یعنی این کتابی که مورد ادعاست نصف مشاع این کتاب مال من، نصف مشاع این کتاب و من فروختم، مدعا علیه نصف کتاب رو، این مثل مال مشترک بین دو نفر، مال مشترک بین دو نفر بعد از آنی که قسم، حالا به غیر قسم، شما دو نفر رفتید با همدیگه یک کالای خریدید، شما و رفیقتون رفتید یک کتاب لمعه خریدید، قدیم اینجوری بود دیگه، خیلی میسر نبود تهیه برای همه اشخاص به صورت استقلالی، دو تا طلبه رفتن گفتن ما با همدیگه میسازیم با یک کتاب، با هم دیگه خریدید یه جلد کتاب لومه خریدید، خب این کتاب مال کیه؟ مال هر دو شماست، مال مشترک دیگه،
بین
این وارث و اون مدعا علیه مال مشترکه، خب این که دیگه تفاوتی ایجاد نمیکنه که اگر این برای بین دوتا داداش مشترک باشه چی بود؟ حالا این بین یکی از این داداشا و که حالفه و اون ذلیت که مدعا علیه مال مشترکه. پس در مسئله سه قوله و شایدم از بعضی از کلمات مرحوم فاضل هندی در کشف اللسام برخی از احتمالات دیگرم از کلمات ایشون بر بیاد، ولی فعلا اون که به صورت مصرح در مقام هست سه قولش استروفته، قول به و بحث ما هم عرض کردم در رابطه با بعد از اخذ سهم، بعد از آنی که حالف به مقدار سهم خودش اخذ کرد، بحث مشارکت غیر حالف با حالف و عدم مشارکت، و الا نسبت به مراحل قبل بحث روشن بود و دیگه اونا ابهامی درش نبود که نیاز به دنبال کردن داشته باشه. بحث اینه بعد از آنی که یک برخی از این ورث قسم خوردن و مقدار نصیبشون رو دریافت کردن، غیر حالف با این سهم مأخوذ آیا شریکه یا نه؟ یه قول شرکت بود علل اطلاق که صاحب جواهر قائل بود، عدم شرکت و اختصاص مأخوذ به حالف علل اطلاق که ظاهر کلام محقق ماتن شرایع، و قول سوم تفصیل بین عین و دین که مختار برخی مثل علامه و از جمله مرحوم آقای خویی قدس سره. این که عرض کردم این مسئله اختصاص به بحث دعوای استحقاق وارث نداره، تو کلمات خود بزرگان هم آمده، مرحوم شهید ثانی در مسالک این مسئله رو در نظیر مقام از کلمات فقها حکایت میکنه و میفرماد اینا با هم ناسازگار، این دو نظر در دو مسئله ای که هما من وادن واحد، یعنی یه جامعه این دو مسئله داره، یعنی میخواد بگه این مسئله بنیانش و اساسش یک امره، پس چرا این اختلافو در این مسئله در یه مورد یه چیزی گفتن در مورد دیگر یه چیز دیگه؟ اون مورد کجاست که مرحوم شهید ثانی حکایت کرده در مقام و فرموده این سازگاری نداره ابتداءً و بعد در صدد حل منافات آمده؟ محل بحث ما اینجا جایی بود که با شاهد و یمین میخواست اثبات بشه، مفروض مرحوم شهید ثانی در مسالک جایی است که با اقرار ذلیت ثابت بشه. یعنی همین مسئله ما نحن فیه، شما فرض بکنید گفتیم دو تا داداشن، دو تا داداش میگن بابا این مالی که دست این آقای زلیده مال بابامون بود، این خونه مال بابامون بود، 1000 تومن این آقا به بابامون بدهکار بود. خب در این فرض مدعی شاهد داشت، یه شاهد، منتها بحث این بود که یکیشون قسم خورد. حالا اگر بنابشه شاهد و یمین نبود، اصلا این آقا که آمد گفت، یکی از این داداشا آمدن گفتن بابا این خونه خونه بابامونه دست شما، زلیت اعتراف کرد برای یکی از اینا، گفت بله نصف این خونه مثلا مال شما، درست میگی، نصف این خونه مال شماست. بله اینا مدعی هن. حالا ولو از باب ملکیت بابا، اقر لأحده ما، حالا اقر لأحده ما نصفش، بله یعنی اقر لأحده ما که نصف خون مال توست، اما نه این که میگه به عنوان ارث، تا معناش این باشه که ربع مال تو، اقر لأحده ما به نصف، میگه بله نصف خون مال تو قبول دارم، اما نمیگه از باب ارث، میگه نصف خونه مال تو، اما اون داداش دیگه نه هیچ استحقاقی نداره. ولی اون داداش که مدعی استحقاق نصفه، مدعی استحقاق نصف بالارث از بابی که میگه کل خونه مال بابامون بود، مدعی ارث به سبب شرکته، استحقاق به سبب شرکته، اما اون مصدق، اون طرفی زلیت که تصدیق میکنه، تصدیقش در ادعای ارث نمیکنه، فقط تصدیقش در ادعای استحقاق نصف میکنه. خب در این صورت در کلمات مطرح شده بوده که در اینجا این شخصی که دریافت میکنه که انهو این نصیب بله مختص به خودشه، این نصیب مختص به خودشه، در حالی که در جایی که فرض شده بود در کلام محقق ذیل اون مرحوم صاحب جواهر نقل کرد، مرحوم صاحب جواهر فرموده تو بعضی از کلمات آمده که مشترک، خب منتها در مورد شاهد و یمین که محط بحث ما بود، در مورد شاهد و یمین گفتن که اون چه ثابت میشه مشترک است بین دو برادر، در حالی که در مورد اقرار گفتن مختص. صاحب مسالک میگه اینا با هم جور در نمیاد. شما اگر میگید شاهد و یمین در مورد ادعای مال اقتضا میکند که اون حصه مأخوذ اقتضا میکند مشترک باشه، پس در مورد اقرارم باید مشترک باشه. اگر در مورد اقرار میگید مختصه، یعنی اگر اقرار بکنه زلیت به این که شما یه مدعی و نداداشه مستحقه، این اقتضا میکنه مختص باشه به اون شخص مدعی، اقرار در به مقدار حق او اثبات میکنه پس مختص، لازمش اینه که در مورد ثبوت به شاهد و یمین هم باید مختص. این که آیون آمدن در شاهد و یمین گفتن اون چه ثابت میشه به شاهد و یمین مشترکه بین مدعی حالف و غیر حالف، و در مورد اقرار آمدن گفتن یختصو به شخص حالف بله یختص به شخص مقرله، این تفصیل دیگه جا نداره، چون این دو مسئله از وادی واحده. اگر بناس اونی رو که اخذ میکنه شخص احد الوارثین که مدعی استحقاق به یک سبب اشتراکه، سبب موجب شرکت، اگر این ادعا اقتضا میکنه ثبوت نصیب او و اخذ اون چه واقع میشه، اخذ نصیب او خواهد بود. پس بنابراین باید در مورد شاهد و یمینم اگر اثبات بکنه نباید اون داداش مشارکت داشته باشه. اگر میگید که نه، نصیبی رو که احد الوارثین میگیره اونجایی که میگید ثابت شد بل اقرار، اقرار غلیت قبول کرد که احد الوارثین مستحق نصفه، خب اگر این اقتضا میکنه ثبوت این مال رو دست این آقای وارث به عنوان شرکت، چطور میشه میگید که فیختص و آخف؟ اگر یختص فرقی بین ثبوت استحقاق وارث به اقرار یا به شاهد و یمین نیست، اگر لا یختص بازم فرقی بین این دو فرض نیست. میدونم، اما اقراری است که شخص مقرله مدعی استحقاق به سبب مشارکته، یعنی مدعی میگه من وارث نصفم، اون زلیت میگه نصف راست میگی مال توست اما نه به عنوان وارث. خب میدونم کلام اینه که وقتی که آمد نصف دادن، تقسیم کردن، نصف دادن به این داداشه بزرگه، نصف خونه رو دادن. چرا؟ برای که میگه داداش تو که میگفتی من به ارث مالکم. چرا؟ من ارث، ولو اون آقا بابت دیگه‌ای به من داده اما سبب دیگه ای ایجاد هبه نکرده، از طریق اثباتی دیگری به من داده اما واقعو که نمیتونیم عوض کنیم، سبب اثباتیش متفاوته، سبب ثبوتیش که ادعای سبب ثبوتی دیگری نیست. یعنی اینجور نمیگه که اون آقا به من هبه کرد این نصف رو، میگه نه آقا بابت طلبکاریم داده، منتها طلبکاریمو به عنوان میگه تو خریدار بودی، در حالی که طلبکاری من به خاطر خریداری من نیست، طلبکاری من به خاطر اینه که من وارثم. یه لحظه میبینم با اقرار مالک نشد، با اقرار ملکش ثابت شد. خوب دقت کنید، اینا تو خود عبارات بزرگان اینجا هست، با اقرار ملکش محقق نشد، با اقرار اثبات شد. اقرار از قبیل بیع نیست، اقرار از قبیل بینه است. چی فرمودید؟
نه،
همون اینجا اون اقرار کارو پیش برد، اقرار کارو پیش برد برای اثبات، اما نسبت به این که این مال مختص اون آقا باشه یا نباشه اینو دیگه باید برن طبق ضوابط عمل کنن. صاحب مسالک میگه فرقی بین ثبوت استحقاق این آقا به سبب اقرار یا به سبب شاهد و یمین نیست. راست میگه فرقی نیست، ولذا مسالک فرموده بزرگان آمدن گفتن این اختلاف فتوا مال اختلاف مورده، اونجایی که گفتن یختسو در مورد اقرار، جایی بوده که دین بوده مورد ادعا. اونجایی که گفتن یشترکو غیر الحالف، اونجاییه که مورد ادعا عین بوده. چقدر زیبا گفته، هر کی بوده خیلی عالی گفته. صاحب مسالک میفرماد رفع تنافی کردن بین این دو کلام به این که اونی که گفته بوده معل اقرار، اقرار زلیت یثبتو حسه مختصه، یعنی یثبتو و یختصو اون شخص مدعی بعد الاخذ ولا یشترک و معهو اون دیگری، این مال جاییه که مدعا دین باشه. یعنی اگر این ادعا میکرد، ما مثالمون خونه بود، ادعا میکرد من 1000 تومن بابامون از تو طلب داشت، پس من 500 تومن از تو طلب دارم، اون آقای مدعا علیه میگه راست میگی، تو 500 تومن از من میخوای، نه از بابی که به بابات بدهکار بودم، به خودت 500 تومن بدهکارم و تو از من 500 تومن میخوای. میگه فلانی، من 500 تومنی که ازت میخوام مال اینه که 1000 تومن به بابامون بدهکار بودی، منم یکی از دو وارثم. میگه نه آقا جون، تو اشتباه میکنی، تو از من 500 تومنی میخوای. این آقا میگه اگر اون بدهی تو به بابامون نباشه، من هیچ طلبی از تو ندارم. اون میگه بالاخره تو 500 تومن از من میخوای. اینم میگه راست میگی، من 500 تومن از تو میخوام، اما 500 تومنی که بابام از تو میخواست و به تبع اینکه بابام از تو میخواست، من از تو طلب دارم. یالا 500 تومن پس به من بده. 500 تومن رو اگر گرفت، نوش جانش 500 تومن. داداشه نمیتونه بگه بابا این 500 تومن رو بیا نصف کن، 250 تومنش مال من. میگه نه داداش، این 500 تومن همش مال منه، چون بابامون 1000 تومن طلب داشت، اون 1000 تومن 500 تومنش مال من بود، من 500 تومن رو رفتم از بدهکار بابا گرفتم، من سهم خودم رو گرفتم. توی داداش ما سهمت اثبات نشد، چون اون بابا چه نکرد؟ اقرار نکرد. این در مورد دین. ولی در مورد عین حق اینه که اگر بنا بشه عین ثابت بشه، ولو با اقرار، اگر عین ثابت بشه، عین مشترکه، یعنی نصف خونه رو که طرف میگیره، چه به شاهد و یمین بگیره، چه به اقرار ذلیت بگیره، این مشترکه. این فرمایشی است که در جمع بین این دو کلام مختلف گفته شده. حالا چه باید گفت؟ آقایون دو مورد رو مراجعه کنید. همان طوری که دیروز عرض کردم، این مسئله ارتباط داره و دو جای فقه، یکی بحث قوا اینجا و اساس و اصلش هم در بحث دین مطرحه، و اون این که دین قبل القبض آیا قابل تقسیم هست یا قابل تقسیم نیست. این جواهر جلد 40 بحث قوائشه، اینجا متعرض شده، 4-5 صفحه هست، خیلی هم از جاهای سنگین جواهره، به دقت مطالعه کنید. من خودم هنوز کلام محقق کنی رو به تفصیل وارد نشدم که ببینم آیا نیازی به مراجعش هست یا نیست، ولی جواهر رو حتما مراجعه کنید، از اون جاهایی که یمتحنو به فهم جواهر در اینجا فقه الفقیه. 4-5 صفحه هم بیشتر نیست، به دقت مراجعه کنید. و مورد دومش رو که به دقت مراجعه کنید، جلد 25 آدرسش آقای اسکندری به من دادن، جلد 25 جواهر، کتاب الدین باید باشه، آدرسش رو از ایشون بگیرید. والحمدلله رب العالمین.